گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی. گوش به گوش، گوش به گوش، گوش به گوش، ترانه ها
صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به دینگون هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنن. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشنهاد و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 28 ماه مارس 2022 برابر با 8 فروردین ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه نوروزی از سیما بینا آغاز میکنیم.
بیا بیا دل برو که من قربون تو شم، دنیا دو روزه، بیا مکن شو روزه ما، خورشید ما صبح نوروزه. دیدی چه تو ماننده او یک سال برفت، سال نو اومد یک سال چنو تنده برفت، که پندری همی دیروزه.
آی بیا که نوروزه، دنیا دو روزه،
شان خبر سون زر بینه که قلبه تو کمون پشت ما بوزه. یا بیا افت و فرون شد پشت کو، کم کم و کم و شما، بیا که با سر زد زکو، ما همچنو یک هم احتم شد. برچه چنی برچه چنو، هیچنو مبون دلبرو که ما، هیجور که میبینی زمون سال به سال کهنه با ما شد.
آی بیا که نوروزه، دنیا دو روزه،
شان خبر سون زر بینه که قد تو کمون پشت ما بوزه. بیا 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 با هم برم بند دره، یا چره بالا مگو سبا دیر سبا ورخ، بیا تا برم حالا. در آن در دور از همه بی هم همه، خرم و خندان دور از شر و شور و شر، با شر شر او کنم لالا.
آی بیا که نوروزه، دنیا دوروزه،
تا آدمی جون دلم چشان خبر سون زر بینه که قد پشت موزه تا آدمی جون دلم چشان خورسون زمینه که قدر تو کمون و پشت موزه.
توجهتون رو به یه خبر جلب میکنم. یاسمن مقبلی نخستین فضانورد ایرانی فرمانده ماموریت ناسا. ناسا و آژانس فضایی اروپا یاسمن مقبلی فضانورد 38 ساله ایرانی تبار امریکایی را به عنوان یکی از دو فرمانده ماموریت کروز 7 شرکت اسپیس ایکس انتخاب کردند. مقبلی سرگرد و خلبان نیروی هوایی امریکا و متولد آلمان است. سازمان ملی هوانوردی فضایی امریکا ناسا و آژانس فضایی اروپا آسا دو فضانورد یاسمن مقبلی و آندراس ماگنس فضانورد دانمارکی را برای سفر به ایستگاه فضایی بین‌المللی ISS در ماموریت کرو 7 شرکت اسپیس ایکس برگزیدند. این دو فضانورد قرار است فرماندهی و خلبانی این ماموریت را به عهده گیرند. گفته می شود این ماموریت زودتر از سال 2023 میلادی انجام نخواهد شد. ماموریت کرو 7 توسط موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس قرار است از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا انجام شود تا دو سرنشین آن به دیگر فضانوردان مستقر در پایگاه بین‌المللی فضایی ISS ملحق شود. یاسمن مقبلی در 24 ژوئن 1983 سومین تیر 1362 در بادنوهایم آلمان به دنیا آمد. او دختر فرشته و کامی مقبلی است که پس از انقلاب از ایران خارج شدند و پس از تولد فرزندشان به امریکا مهاجرت کردند و در بالدوین واقع در ایالت نیویورک ساکن شدند. یاسمن مقبلی خلبان و سرگرد نیروی دریای امریکا و فضانورد امریکایی ایرانی ناسا است. وی بیش از 2000 ساعت پرواز با 25 نوع هواپیمای مختلف را در سابقه کاری خود دارد. یاسمن مقبلی در سال 2017 به عنوان فضانورد ناسا انتخاب شد. او در رشته مهندسی هوافضا در دانشگاه MITV تحصیل کرده و کارشناسی ارشد خود در این رشته را در مؤسسه عالی نیروی دریایی امریکا در کالیفرنیا به پایان رسانده. حال او قرار است اولین پرواز فضای خود را در ماموریت کرو 7 تجربه کند. آندریاس ماگنس فضانورد دانمارکی نیز اعلام کرد که قرار است دومین سفر خود به ایستگاه فضایی را تجربه کند و تا کنون نزدیک به 10 ساعت را در فضا سپری کرده است. او هم اکنون نیز به عنوان افسر روابط آژانس فضایی اروپا در مرکز فضایی جانسون ناسا در یوستن مشغول به کار است. ترانه نوروزی از بچه های ایران.
نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد، یالا پاشین جشن بگیریم بازم عمو نوروز اومد.
سمنو کنار آینه شمدونه، چه حس خوبیه برام وقتی خوشی پیش میره.
نوروز اومد نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد، یالا باشین جشن بگیریم بازم عمو نوروز اومد.
قصه ها رو کنار بذار، دنیا که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزی، اینطوری خیلی بهتره، اینطوری خیلی بهتره.
نوروز اومد نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد، یالا باشین جشن بگیریم بازم عمو نوروز اومد.
سبز و سیر و سمنو کنار آینه شمدونه، چه حس خوبیه برام وقتی خوشی پیشمونه، وقتی خوشی پیشمونه.
تفلک عمو نوروز ما، تفلک حاجی فیروز ما، حیف که داره میره زدن
داره میره زده است سنتای دیروز ما.
قصه ها رو کنار بذار،
دنیا که ارزش نداره،
کینه ها رو دور بریزیم،
اینطوری خیلی بهتره.
نوروز اومد
که ارزش نداره، کینه ها رو دور بریزیم، اینطوری خیلی بهتره، اینطوری خیلی بهتره.
نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد، یالا باشین جشن بگیریم بازم عمو نوروز اومد.
ارباب خودم گلی به جمانه، از کجا بگم بس به کمانه، حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
بشکم بشکنه
بشکم،
من نمیشکنم
بشکم،
من نمیشکنم
بشکم.
مادر مهربون من، وقتی دعات پیش منه همه روزا عیده واسم.
برام بازم دعا بخون مادر مهربون من، وقتی دعات پشت منه همه روزا عیده واسم.
تفلک امون و روز ما، تفلک حاجی فیروز ما، حیف که داره میره زده سنت های دیروز ما،
حیف که داره میره زده سنتای دیروز ما.
باس پیشیده توی خونه بوی گل و عنبر نار، شکوفه ها قشنگ شدن با بوی تو عطر گلا، با بوی تو عطر گلا.
نوروز اومد، نوروز اومد، بازم حاجی فیروز اومد، یالا باشین جشن بگیریم بازم عمو نوروز اومد.
همه یه روزتان پیروز.
دوستان ناظرین، امروز برنامه دیگر از یاسمن نادیر رو با هم میشنویم.
زنان نامدار، برنامه با یاسمین. با درودی دیگر امروز از زنی سخن خواهیم گفت که یکی از رهبران اصلی موج دوم فمینیسم در آمریکا و در دهه های 70 و 80 میلادی به شمار می رود. او که نویسنده ای تواناست، جایزه های بسیار زیادی از سازمان های مختلف دریافت کرده و همچنین بسیاری او را قهرمان صریح اللهجه حقوق زنان نامیدند. این بانو برای مجله نیویورک مقاله می نوشت و یکی از اصلی ترین پایه‌گذاران مجله زنان امس نیز است. در سال 1969 او مقاله به نام بعد از قدرت سیاه پوستان نوبت آزادی زنان است را نوشت که در آن از سخت جنین حمایت کرد و در سال 2005 به همراه جین فوندا و رابین مورگان مرکز ارتباطات زنان را ایجاد کرد که وسیله آن در رسانه ها مسائل زنان را پیش ببرد و در حال حاضر نیز علاوه بر عضویت در این مرکز در سیاست و نویسندگی همچنان فعال بوده و کتاب ها و مقالات زیادی می نویسد. این بانو که یکی از قهرمانان حقوق زنان نیز است، در 25 ماه مارس سال 1934 میلادی در اوهایو آمریکا به دنیا آمد. او تربیتی غیر معمول داشت و بخشی از سال را در میشیگان و زمستانها را در فلوریدا یا کالیفرنیا گذراند و به علت تمامی این سفرها تا 11 سالگی به طور منظم در هیچ مدرسه‌ای شرکت نکرد. در همین زمان والدین او طلاق گرفتند و در نهایت او از مادرش روت که از بیماری روانی رنج می برد مراقبت کرد و قبل از عزیمت برای رفتن به دانشگاه 6 سال با مادرش در خانه در تولدو زندگی کرد. این بانو در کالج اسمیت تحصیلات دولتی را دنبال کرد که البته در زمان خود یک انتخاب غیر سنتی برای زنان به شمار می آمد. از اوائل مشخص بود که او نمی خواهد در آن روزها معمولی ترین مسیر زندگی زنان یعنی ازدواج و مادر شدن را دنبال کند. بله، این فمینیست پیشگام کسی جز گلوریا استاینم نیست که پس از پایان تحصیلات خود در سال 1956 برای تحصیل در هند بورس تحصیلی هم دریافت کرد. گلوریا ابتدا در سرویس تحقیقاتی مستقلی کار کرد و آنگاه به عنوان یک نویسنده مستقل به فعالیت‌های فرهنگی خود ادامه داد. یکی از مشهورترین مقالات وی در آن زمان افشاگری در باشگاه پلی بوی در سال 1963 در شهر نیویورک بود که البته گلوریا برای نگارش این مقاله به طور مخفیانه و به عنوان پیشخدمت و یا به اسم حیوان دست‌آموز که لباس نامرئی پوشیده بود برای مدتی در این باشگاه مجبور به کار بود. گلوریا پس از گزارش در مورد دادرسی درباره سقط جنین که توسط گروه فمینیست رادیکال موسوم به رد استوکینگز داده شد بیشتر درگیر جنبش زنان گردید و این نظرات فمینیستی خود را در مقاله های مانند پس از قدرت سیاه پوستان آزادی زنان بیان کرد. در سال 1971 میلادی گلوریا به دیگر فمینیست های برجسته مانند بلا آبزوگ و بتی فریدان در تشکیل مجمع سیاسی ملی زنان که به نمایندگی از مسائل زنان کار میکرد پیوست. گلوریا به خلق مجله نیویورک و امس بسیار کمک کرد و در اصل یکی از مؤسسان اصلی مجله فمینیستی امس بود و این مجله در ژانویه سال 1972 برای اولین بار به طور مستقل منتشر شد و در آن به موضوعات مهمی از جمله خشونت خانگی پرداخته شد و آنگاه مجله امس در سال 1976 به اولین نشریه ملی تبدیل گردید. با افزایش فعالیت‌های گلوریا استاینم وی با انتقاد برخی از فمینیست‌ها از جمله رد استوکینگز برای همکاری با سرویس تحقیقات مستقل مورد حمایت سیایه روبرو شد. دیگران هم به دلیل چهره پرزرق و برق او تعهدش را به جنبش فمینیستی سوال بردند. اما گلوریا که دل سرد نشده بود همچنان به راه خود ادامه داد و سخنرانی کرده و عملکردهای مختلف زنان را سازمان می داد. وی همچنین در مورد مسائل زنان مطالب زیادی نوشت. مجموع مقاله های سال 1983 او اقدامات ظالمانه و شورش های روزمره آثاری را در طیف وسیع از موضوعات از اهمیت کار تا سیاست قضا به نمایش گذاشت. در سال 1986 گلوریا با تشخیص سرطان پستان با یک چالش کاملا شخصی روبرو شد، ولی توانست با درمان بیماری آن را شکست داد. در سال 2000 میلادی گلوریا کاری را انجام داد که سالها اصرار داشت که انجام نخواهد داد و علارغم معروف بودن این جمله او که اگر بگوییم زن به مرد احتیاج دارد مانند این است که بگوییم ماهی به دو چرخ احتیاج دارد، تصمیم گرفت ازدواج کند. وی با دیوید بیل، فعال محیط زیست و حقوق حیوانات و پدر بازیگر کریستین بیل ازدواج کرد. گلوریا در سن 66 سالگی باز هم ثابت کرد که هنوز هم قابل پیش بینی نیست و متعهد به ترسیم مسیر زندگی خود است. اما متاسفانه این وصلت خیلی دوام نیاورد. بیل در سال 2003 بر اثر سرطان مغز درگذشت و گلوریا درباره او چنین گفت: بیل در میان کسانی که می شناختم بزرگترین قلب را داشت. هنگامی که گلوریا در سال 2009 میلادی 75 ساله شد، درباره برخی از مسائل فوری روز نیز بحث کرد و از جمله آنها این بود که ما نشان دادیم که زنان می توانند کاری را که مردان انجام می دهند انجام دهند، اما هنوز مردان نمی توانند آنچه زنان انجام می دهند انجام. به همین دلیل اکثر زنان دو شغل دارند، یکی در داخل خانه و دیگری در خارج از آن. گلوریا همچنان برای عدالت اجتماعی کار می کند و همانطور که اخیراً گفت، ایده بازنشستگی به اندازه ایده شکار برای من بیگانه است.
نوروز آمد از مهدیه محمد خانی.
خوش آمد خوش آمد باد نوروزی خوش آمد. بنفشه بنفشه در چمن شاد و کش آمد، به آب و سبزه و گل می کشد دل، که آب و سبزه و گل دل کش آمد، به آب و سبزه و گل می کشد دل، که آب و سبزه و گل دل کش آمد. خوش آمد پیش گل می گفت بل بل، خوش آمد های او گل را خوش آمد، خوش آمد های او گل را خوش آمد. خوش آمد باد نوروزی خوش آمد، بنفشه بنفشه در چمن شاد و کش آمد،
به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز، به استقبالت آمد بخت پیروز، شب قدر تو خواهد گشت نوروز.
بیای تازه گل برگ بهاری، چمن شاد و کش آمد، خوش آمد خوش آمد باد نوروزی خوش آمد، بنفشه بنفشه در چمن شاد و کش آمد.
امروز بخش پنجم کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد را می شنوید.
صفحه 79. آدم وقتی مجبور باشه شکلکی رو به صورت بگذاره که نه دیگران از اون میخندن و نه خود آدم لذتی میبره، پیداست که رفع تکلیف میکنه. زنگ رو گفتم زدند و بچه ها سر کلاس. دو تا از کلاس ها بی معلم بود. کلاس چهارم که معلمش لای گچ توی بیمارستان بود و معلمی هم که به جاش برامون فرستاده بودن هنوز نتونسته بود برنامهش رو با ساعتهای خالی ما جور کنه. و کلاس سوم که معلم ترکیش یک ماهی بود از ترس فرمانداری نظامی مخفی شده بود و کس دیگه رو جای خودش میفرستاد، اون روز نیومده بود. یکی از ششومی ها رو فرستادم سر کلاس سوم که براشون دیکته بگه و خودم هم رفتم سر کلاس چهارم. مدیر هم که باشی باز باید تمرین کنی که مبادا فوتوفن معلمی از یادت بره. مشقهاشون رو دیدم و داشتم قرائت فارسی میگفتم که فراش اومد و خبر آورد که خانومی توی دفتر منتظرمه. خیال کردم لابد باز همون زنکه بیکاریه که هفته یک بار به هوای سرکشی به وضع درس و مشق بچهش سری به مدرسه میزنه. زن سفید روی بود با چشمهای درشت محزون و موی بور و صورت گرد و قدی کوتاه. 25 ساله هم نمی نمود. اما بچهش کلاس سوم بود. روز اول که دیدمش دستمال آبی نازکی سر کرده بود و پیراهن نارنجی به تن داشت و تند بزک کرده بود. از زیارت من خیلی خوشحال شد و از مراتب فضل و ادبم خبر داشت. اما هنوز دستگیرش نشده بود که مدیرهای مدرسه اگه اخته نباشن اقلن بی حال و حوصله‌اند. خیلی ساده اومده بود تا با دوتا مرد حرفی زده باشه. اونطور که ناظم خبر میداد یک سالی بود که طلاق گرفته بود و روی هم رفته آمد و رفتنش به مدرسه باعث درد سر بود. وسط بیابون و مدرسه پر از معلم‌های عذب و بی دست و پا و یک زن زیبا ناچار جو در نمی اومد. این بود که دفعات بعد دست به سرش می کردن. اما اون از رو نمی رفت. سراغ ناظم و اتاق دفتر رو می گرفت و و صبر میکرد تا زنگ رو بزنن و معلم ها جمع بشن و لابد حرفی و سخنی و خنده‌ای و بعد از معلم کلاس سوم سراغ کارو بچه‌اش رو میگرفت و زنگ بعد رو که میزدن خداحافظی میکرد و میرفت. آزار نداشت، اما من همش در این فکر بودم که چه درمونده باید باشه که به معلم مدرسه هم قانعه و چقدر باید زندگیش از وجود مرد خالی باشه که اینطور طالب استنشاق هوایی بشه که آدمهای بی دست و پایی مثل معلمها در اون نفس میکشن. و همین درموندگیش بیشتر کلافم میکرد. با چشمهایش نفس معلمها رو میبرید. دیده بودم، درست مثل این که مال من رو میخورد. گذشت از این که نمیخواستم با این تنپروری بچگانه و بی این که دلهوره یا مرارتی به خودش راه بده بی هیچ اقتدارم دست رازی کنه، اصلا نمیخواستم مدرسه از این نظر هم رای پرورش شخصیت معلم ها باشه. و لابد باز همون زنه بود و اومده بود و من تا از پلکان پایین برم در ذهنم جملات زنندهی ردیف میکردم تا پایش رو از مدرسه ببره، که در را باز کردم و سلام. عجب، اون نبود. دخترک 21 ساله‌ای بود که دهان گشاد و موهای زبرش رو به زحمت عقب سرش گلوله کرده بود و به فهمی نفهمی دستی توی صورتش برده بود. روی هم رفته زشت نبود، اما داد می‌زد که معلمه. گفتم که مدیر مدرسه‌ام و حکمش رو داد دستم که دانشسرا دیده بود و تازه استخدام شده بود. برای من معلم فرستاده بودم. خواستم بگویم مگر رئیس فرهنگ نمیدونه که اینجا بیش از حد مردون است، ولی دیدم لزومی نداره و فکر کردم این هم خودش تنوعیه. به هر صورت زنی بود و میتوانست محیط خشن مدرسه را که به طرز ناشیانه پسرانه بود لطافتی بده و خوش آمد گفتم و چای آوردن که نخورد. و چون دیگه حرفی نداشتم بردمش کلاس های سوم و چهارم رو نشونش دادم که هر کدوم رو که مایل هست قبول کنه. و صحبتش 18 ساعت درد که در انتظار او بود و برگشتیم به دفتر. پرسید آیا غیر از اون هم معلم زنی داریم؟ گفتم متاسفانه راه مدرسه ما برای پاشنه کفش خانم ها ساخته نشده، که خندید و احساس کردم زورکی میخنده. بعد کمی این دست اون دست کرد و عاقبت آخه من شنیده بودم شما با معلماتون خیلی خوب تا میکنین. صدای جذابی داشت. فکر کردم حیفه که این صدا رو پای تخت سیاه خراب کنه. گفتم اما نه اینقدر که مدرسه تعطیل بشه خانم. و لابد به عرضتون رسیدی که همکارای شما خودشون نشستند و تصمیم گرفتن که 18 ساعت درس بدن. بنده هیچ کارم. اختیار داریم. و نفهمیدم ما این اختیار داریم چی میخواست بگه. اما پیدا بود که بحث سر ساعت درس نیست. آنان تصمیم گرفتم امتحانی بکنم. اینو هم اطلاع داشته باشین که فقط دو تا از معلم‌های ما متأهلن. قرمز شد و برای اینکه کار دیگه‌ای نکرده باشه برخاست و حکمش رو از روی میز برداشت. پا به پا میشد که دیدم باید به دادش برسم. ساعت رو ازش پرسیدم. وقت زنگ بود. فراش رو صدا کردم که زنگ رو بزنه و بعد به اون گفتم بهتره مشورت دیگری هم با رئیس فرهنگ بکنه. و ما به هر صورت خوشحال خواهیم شد که افتخار همکاری با خانومی مثل ایشان را داشته باشیم و خدا حافظ شما. از در دفتر که بیرون رفت صدای زنگ برخاست و معلم ها که انگار موشون رو آتیش زدن به عجله رسیدن و هر کدوم از پشت سر اونقدر اونو پاییدن تا از در بزرگ آهنی مدرسه بیرون رفت. صفحه 83-13. فردا صبح معلوم شد که ناظم دنبال کار مادرش بوده که قرار بود بستری بشه تا جای سرطان گرفته رو یک دور برق بگذارن. از همون اوایل براش دست و پای کرده بودم و از یکی دو تا از هم دوره هام که طب خونده بودن خواسته بودم به کارش برسن. و حالا که تخت خالی در بیمارستان براش معین کرده بودن وحشتش گرفته بود و حاضر نبود بره بیمارستان. و ناظم میخواست رسماً دخالت کنم و با هم برویم خانهشان و با زبان چرب و نرمی که به قول ناظم داشتم مادرش رو راضی کنم. بعد این حرفا چاره نبود و چشمهای ناظم پیدا بود که شب پیش نخوابیده. با این وضع کار مدرسه لنگ می شد. مدرسه را به معلم ها سپردیم و راه افتادیم. اتوبوس ها و تاکسی ها و پس کوچه ها و عاقبت خونه اونها که اتاقی بود در حیاتی اجاره نشینی به اندازه یک کف دست. پهنای حوضش یک قدم بود و و مادر با چشمهای گود نشسته و انگار زغال به صورت مالیده سیاه نبود، اما رنگش چنان تیره بود که وحشت هم گرفت. اصلا صورت نبود، زخم بزرگ سیاه شده بود که انگار از جای چشمها و دهان سرباز کرده بود. حرفها و سخنها و تعریفها از پسرش و اول جوانی و بار مسئولیت و بیمارستانها که دیگه مثل سابق نیستند و از این دروغ و دونگها. و چادرش رو روی چارقد سرش انداختیم و یا علی. باز تاکسی و اتوبوس و بعد بیمارستان و تا ظهر از این اتاق به اون اتاق. و تختها رو معاینه کردیم و نم دیوار رو که کمتر باشه و ملافه تمیزتر. تا اونو خوابوندیم و باز تا دو سه تا از شاگردهای قدیمی و متلک‌ها و سفارش‌ها یک بعد از ظهر خلاص شدیم. فردا که به مدرسه اومدم ناظم سر حال بود و پیدا بود که از شر چیزی خلاص شده و خبر داد که معلم کلاس سه رو گرفتن. یک ماه و خورده‌ای میشد که مخفی بود و ما ورقه انجام کارش رو به جانشین غیر رسمیش داده بودیم و حقوقش لنگ نشده بود و تا خبر رسمی بشه و در روزنامه بیاد و قضیه به اداره فرهنگ و لیست حقوق بکشه باز هم میدادیم. اما خبر که رسمی میشد جانشین واجد شرایط هم نمیتونست بفرسته و باید طبق مقررات رفتار میکردیم و بعدیش هم همین بود. از اینها گذشته من همش در این فکر بودم که با اون پاهای باریک و اون هیکل لرزون چطور از زیر کند و زنجیرهای اون سیاه چال سالم خواهد جست. آخه چرا با اون حرف نزدی؟ چرا حالیش نکردی که بیفایده است؟ اما آیا من تقصیر داشتم؟ حتی یک بار هم سر ران قرار نگرفته تا احوالش رو بپرسم. اصلا از من رم میکرد. من که برای همشون حتی برای فراش ها کار را می انداختم برام چه فرقی می کرد؟ و باز همینطور دو سه روز احساس مسئولیت و ناراحتی تا تصمیم گرفتم برم ملاقاتش. و بعد احساس این که مدرسه خلوت شده و کلاس ها اغلب اوقات بیکارن. جانشین معلم کلاس چهار هنوز سر و صورتی به کارش نداده بود و حالا یک کلاس دیگه هم بی معلم می شد. و از اول سال تا اون وقت اون معلم یدکی رو هم طلبکار بودیم که قرار بود بیاد و جای ساعتی رو که به دیگران ارفاق کرده بود پر کنه. این بود که باز افتادم دنبال رئیس فرهنگ. معلوم شد اون دخترک ترسیده و نرسیده متلک پیچش کردن. رئیس فرهنگ اینطور میگفت و ترجیح داده بود همونجا زیر نظر خودش دفترداری کنه و بعد قول و قرار و فردا و پس فردا و عاقبت چهار روز دوندگی تا دو تا معلم گرفتم. یکی جوونک رشتی و سفیدرو و مؤدب با موهای زبر و پرپشت که گذاشتمش کلاس چهار و دیگری باز یکی از اون آقا پسرهای بریانتن زده که هر روز کراوات عوض میکرد با نقشها و طرحهای عجیب و غریب. اون یکی فقط همون یک کراوات رو داشت با زردی چرک گرفتهش و لنگر بزرگ میونش و هر روز میبست. اما این یکی انگار سر گنج قارون نشسته بود یا خرازی داشت. هر روز یک کراوات و چه طرح‌هایی. یه نخل بلند که زیر گره ختم می‌شد و پایینش دریا که توی سینه یارو می‌ریخت. یا یک دل خونین در وسط و بالای اون یه خط حامل و چند تا نوت رویش. و از در اتاق تو نیومده بود بوی ادکلنش فضا رو پر می‌کرد. عجب فرهنگ رو با این قرتی‌ها هم باشته بودن. بادا باد. او رو هم گذاشیم سر کلاس سه. کاسه از داغتر که می شد و مدرسه که باز سر سامونی گرفت باز نشستم سر کارهای خودم. اواخر بهمن یک روز ناظم اومد اتاقم که بودجه مدرسه رو زنده کرده. گفتم مبارکه، چقدر گرفتی؟ هنوز هیچی آقا، قرار فردا صبح بیان اینجا. اینجا آقا و همینجا قالش رو بکنن. و فردا اصلا مدرسه نرفتم. حتما میخواست من هم باشم و در بدبستون ماهی 15 قران حق نظافت هر اتاق نظارت کنم و از مدیریت هم مالیه بگذارم تا تنخواگردان مدرسه و حق آب و دیگه پولهای عقب افتاده وصول بشه. فردا سه نفری اومده بودن مدرسه، حسابدار فرهنگ با عمل اکرش. نهار هم به خرج ناظم خورده بودن و گله کرده بودن که چرا فلانی نیست. و دفتر دستک ها و سند خرج ها و حساب بازی هایشون رو کرده بودن که من سر به هوا پای هر کدومشون خط کج و کلی به عنوان امضا گذاشتم و قرار دیگری برای یک سور حسابی گذاشته بودند و رفته بودند. و ناظم با زبان بی زبانی حالیم کرد که این بار حتما باید باشم. با اونطور که می گفت جای شکرش باقی بود که مراعات منو کرده بودند و حق بوقی نخواسته بودند و همان به یک سور قناعت کرده بودند و خلاصه اینکه 300 خورده پول در گروه حضور مدیر مدرسه بود در سوری. اولین بار بود که چنین اهمیتی پیدا می کردم. این هم یک مزیت دیگر مدیری مدرسه بود. و راستی کم کم داشتم زبان دل مدیرها رو درک می کردم. 300 تومان از بودجه دولت بسته به این بود که به فلان مجلس بروی یا نروی. 300 تومانی که برای هر قلم دو تومانیش دست کم 12 قران کاغذ و مرکب و صورت حساب و دفتر مصرف شده بود. آدم فقط وقتی در چنین موقعیت‌های قرار گرفت می‌فهمه که یک اداره یعنی چه یا یک وزارت خونه. تا 3 روز دیگه که موعد سور بود اصلا یادم نیست چه کردم. مدرسه رفتم یا نرفتم و اگر رفتم چه کردم. اما همه‌اش در این فکر بودم که بروم یا نروم. بروم یا نروم. آخر می‌روی یا نه؟ می‌بینی احمق؟ اینها رو میگن قدم اول. همیشه همین وضع و از همین قراره. موقعیت ایجاد میکنن درست شبیه به اون چه که تو در اون گیری. برات شخصیت و اهمیتی میتراشن، عینه بادکنک بادت میکنن و میبندن به شاخه عقاقیا که گله به گله تیغ داره. موقعیتی که برات ساختن نمیگذره بفهمی چه خبره، عینن مثل حالا. ناظم مدرسه کلافه است، البته از دست مدیری مثل تو، حق هم داره. نمیخواد لای این چرخا خوردش کنن. همیشه هم که نمیخواد ناظم بمونه. آخه ترفیع، حق مقامی، مدیریتی و بالاتر و بالاتر. و حالا تو براش او رو اطفار در میاری؟ بدتر از همین که مادرش روی دستش مونده، خرج داره. با ماهی 150 تومان که نمیشه انعام پرستاراهی بیمارستان رو داد. ناظم دیگری هم که سراغ نداری. داری؟ اگر هم داشتی مگه سلمان بود یا ابوذر؟ اصلا خیال میکنی اگر سلمان و ابوذر رو هم جای این چلفته های بی سر و زبون میذاشتن فرقی هم میکرد؟ گذشت اون دوره ها که از بیت المال به چراغ خونشون مددی نمیدادن. خودت هم که نمیتونی بیش از این لله باشی یا کار نازم رو بکنی. یا ول کن و برو یا قدم اول رو بردار. سور بده بعد هم بخور. بده و بسون. بعد هم قدم دوم و بعد چهاردهم و آها حالا دیگه یه مدیر کلی و میونه گود. درست یک جیره خور صندوق دولت، موقع شناس، به نرخ روز نان خور، چرب زبون و درست همچون کنه چسبیده به مقررات، به بازنشستگی، به حق تعهد، به خارج از مرکز و حق سفره. وح که داشتم خفه می شدم. یک بار دیگه استفانامم رو تو جیبم گذاشتم و بی این که صدایش رو در بیارم روی سور هم نرفتم. بعد دیدم اینطور که نمیشه. گفتم برو قضایی رو برای رئیس فرهنگ بگو و رفتم. رفتم توی اتاقش، باز همون میز تحریر بود، عین خونه تازه عروس ها و همون زیر سیگاری براق خالی. اما این بار به دم و دود مدیرها عادت کرده بود و سلام و احوال پرسی و نشستم. اما چی بگم؟ بگم چون نمیخواستم در خوردن سور شرکت کنم استعفا میدم؟ خنده‌دار نبود؟ یا مسئله را اساسی تر تر کنم؟ اون وقت آیا با خودش بر نمیخورد؟ دیدم هیچ چیزی ندارم که بگم و از این گذشته خفت‌آور نبود که به خاطر 300 تومان جا بزنم و استعفا بدم. پس چی شد اون داستان خطر و کام شیر و از این عواطیل؟ نه باش، بازم باش. وقتی قرار سر و گردنت بشکنه، اگه مثل معلم کلاس چهارم زیر ماشین بری، آبرومندتر تا زیر گاری کود کشی. و بعد به این فکرها خندیدم و خداحافظ شما. فقط اومده بودم و سلامی عرض کنم و از این دروغ‌ها و استفانامه را توی جوی آب انداختم. اما ناظم، یک هفته تمام مثل سگ بود. عصبانی، پرسر و صدا و شارت و شورت. از نو ترکه ها و دست های باد کرده اول صبح مگه جرأت داشتم دخالتی بکنم؟ حتی نرفتم احوال مادرش رو بپرسم. یک هفته تمام هر کدوممون در مدرسه حکومت مستقلی بودیم. من یواشکی می رفتم و در اتاقم رو برون می بستم و سوراخ های گوشم رو می گرفتم تا از جلز و ولز بچه ها بخوابه. و از این سر تا اون سر کف اتاق رو می کوبیدم. چه عذابی. اصلا چرا؟ چرا می رفتی؟ خودم هم نمی دونستم. فکرش رو که می کردم می دیدم در هر خراب شده ای از گوشه های زندگی که افتاده باشی کم کم چنان در ابتذال فرو می روی و چنان عادتت می شی که حتی نمی خواهی داد بزنی. حتما اون جوونک ترکیه هم معلم کلاس سوم هم رو می گم. حتما اون هم به زجر و شکنجه زندان به همین سادگی عادت کرده بود. خبرش رو داشتم که چه بلاها به سرش می آوردن. 10 روز تمام قلب من و بچه ها با هم و به یک اندازه از ترس و وحشت تپید تا عاقبت پولها وصول شد. منتها به جای 300 خرده‌ای فقط 150 تومان. علت هم این بود که در تنظیم صورت حسابا اشتباهاتی رخ داده بود که ناچار اصلاحش کرده بودن. صفحه 90-14. غیر از اون زن که هفته یک بار سری به مدرسه می زد، از اولیای اطفال 2-3 نفر دیگر هم بودن که مرتب می اومدن. یکی همون پاسبانی که با کمربند پاهای پسرش رو بست و فلک کرد که گاه گداری می آمد و درق و درو پاشنهاش رو جفت می کرد و هرچه اصرار می کردیم دستش رو پایی نمی آورد. چه رسه به این که بشینه. یکی هم کارمند پست و تلگرافی بود که 10 روز یک بار می اومد و پدر همون بچه شیطونی بود که دستش رو از زیر چوب نازم به مهارت در می برد. نیم ساعتی می شست و درد دل می کردیم یا سیاست حرف می زدیم و از حقوق رتبه 5 اداری اونو از 3 تا فرزندش و زنش که سال 1 ماه اختلال مشاعر پیدا می کرد و ماهی 140 تومان اجاره خونه که می داد و یک استاد نجار که پسرش کلاس اول بود و خودش سواد داشت و با اون می بالید و کار آمد می نمود و با دستهای بزرگ و موچهای باریکش 2 دستی دست منو می فشرد و همین جوری ارادت من شده بود و هی خواهش میکرد کاری به اون رجوع کنم تا مراتب ارادتش رو عملا ثابت کنه. حدس میزدم لابد در مدرسه‌ای که میرفته بهش خوش گذشته و ناچار خیال میکنه هر علی آبادی شهریه. یک مغنی هم بود، دروش استخوان و بلند قد که بچهش کلاس سوم بود و هفته 1 بار میومد و همون توی حیات 10-15 دقیقه با فراش‌ها اختلاط میکرد و بی سر و صدا میرفت. نه کاری داشت و نه چیزی ازمون میخواست و نه حرفی و نه سخنی. بار اول که به مدرسه اومده بود نمیدونم چرا رفته بود سر دیوار به اون بلندی مدرسه و داشت هوار هوار میکرد که من از راه رسیدم. همون روزهایی بود که مدرسه داشت از نان گدایی نونوار میشد. از دور خیال کردم مأمور اداره برقه که اومده تیر نصب کنه. اما داد و هوارش که به گوشم رسید تند کردم و خودم رو رسوندم. بچه ها از کلاس ها ریخته بودن بیرون و ناظم با 2 تا از معلم ها داشتن تقلا می کردن که خودشون رو به لبه دیوار برسونن و پای اونو بگیرن و بکشن پایین. لابد خیال می کردن نباید گذاشت کسی به این آسونی از حصار فرهنگ بالا بره. و من همش در این فکر بودم که چطور سر دیوار به اون بلندی رفته. اما بعد که فهمیدم مغنیست دیدم تعجبی نداره. تعجب بیشتر در این بود که چنان قد قواره‌ای رو چطور توی کوریچه‌ها و قنات‌ها می‌تپوند. هیکلی که اون داشت فقط به درد بالا رفتن از دیوارها می‌خورد. محصل داد و فریادش این بود که چرا اسم پسر اونو برای گرفتن کفش و لباس به انجمن ندادیم و از این حرف‌ها. وقتی رسیدم نگاه به اون انداختم و بعد تشری به ناظم و معلم‌ها زدم که ولش کردن و بچه‌ها رفتن سر کلاس‌ها. و بعد به این که نگاهی به او بکنم گفتم خسته نباشی اوستا. و همونطور که به طرف دفتر می رفتم رو به ناظم و معلم ها افسودم لابد جواب درست حسابی به این منده خدا ندادید که رفته سر دیوار. آدم وقتی با مدرسه کار داره میره توی دفتر. پشت سرم گروب صدای اومد و از در دفتر که رفتم تو اون و ناظم با هم وارد شدن. به جای اون هیکل رشید سر دیوار مردی بود خمیده و طول قدش در 3 جا انحنا داشت. پیدا بود که هنوز در عمرش با مدیر یک مدرسه طرف صحبت نبوده. گفتم نشست و احساس کردم روی صندلی مچاله شد و به جای اینکه حرفی بزنه یا جوابی بده یک مرتبه بیگری افتاد. عجب، بلند و بلند و های و های. هرگز گمان نمی کردم از چنان قد و قواره‌ای صدای گریه در بیاد. دست پایم رو گم کردم. حالا چی کارش بکنم؟ اصلا چی کارش کردم که گریهش گرفت؟ دلداریش بدم؟ به چی؟ برای چی؟ این بود که از اتاق اومدم بیرون و فراش جدید رو صدا زدم که آب براش ببره و حالش که جا اومد بیاردش پهلوی من. اما دیگه خبری از اون نشد که نشد، نه اون روز و نه هیچ روز دیگه. هفته یک بار هم که سری به مدرسه می زد، همون توی حیات یا ایوون 10-15 دقیقه با فراش ها اختلاط می کرد و می رفت. اون روز چند دقیقه بعد از شیشه اتاق خودم دیدمش که دومش رو لای پایش گذاشته بود و از در مدرسه بیرون می رفت. و فراش جدید که اومد گفت بله. می گفته از پسرش 5 ماه خواستن تا اسمش رو برای کفش و لباس به انجمن بدن. پیدا بود که باز توی کوک ناظم رفته. مرخصش کردم و ناظم رو خواستم. معلوم شد می خواسته ناظم رو بزنه. همین جوری و بی مقدمه. و ناظم هم معلم ها و بچه ها رو به کمک خواسته و یارو از ترس پریده سر دیوار. به اواخر بهمن بود که یک روز برفی با یکی دیگه از اولیای اطفال آشنا شدم. فراش ها و ناظم یکی پس از دیگری گارف و گرف از پله ها اومدن بالا و خبر دادن. پیدا بود که بوی یه چیزی رو شنیدن. یارو مرد بسیار کوتاهی بود، فرنگی معاب و بزک کرده و اتو کشیده که ننشسته از تحصیلات خودش و از سفرهای فرنگش حرف زد. با زلم زینبوهایی که به مچ دستش و انگشتاش بسته بود می شد یه دکون زرگری باز کرد. اما پالتش از کت من هم کوتاه‌تر بود. می خواست پسرش رو اون وقت سال از مدرسه دیگهی به اونجا بیاره. پسرش از اون بچه هایی بود که شیر و مربای صبونشون رو به قربون صدقه توی حلقشون می تپونن. با رنگ زرد و چشم‌های بی‌حال. کلاس دوم بود. و سلسه اول 2 تا تجدیدی داشت. از همون 3.5 درسی که کلاس دومی ها میخونن. میگفت در باغ یلاقیش که نزدیک مدرسه است باغبونی دارن که پسر شاگرد ماست و درس خونه و پیداست که بچه ها از زیر سایه آقای مدیر خوب پیشرفت میکنن و با مدارس دیگه مثقالی 7 سنوار فرق داره و از این پیزورها. و حالا به خاطر همین بچه توی این برف و سرما اومدن ساکن باغ یلاقی شدن. فکر کردم که سر اهالی محترم محل باز شده و بعد حالیش کردم که احتیاج به این تعارف ها نیست و مدرسه افتخار داره که بیشتر با بچه باغبون ها و میراب ها سر کار داره، که احساس کردم ناراحت شد و بلند شدم ناظم رو صدا زدم و دست اون و بچهش رو توی دست ناظم گذاشتم و خدا حافظ شما. و نیم ساعت بعد ناظم برگشت که یارو خونه شهرش رو به یک دبیرستان اجاره داده به ماهی 3200 تومان و التماس دعا داشته یک معلم سرخونه میخواسته و حتی بعدش نمی اومده که خود مدیر مدرسه زحمت بچهش رو تقبل کنه و از این گندگوزی ها. به مقداری از این خبرها به نقل قول از فراش جدیدمون. احساس کردم که ناظم دهانش آب افتاده. براش گفتم که لابد اطمینان خاطری برای میخواد که بچهش قبول بشه و حالیش کردم که خودش بره بهتره و فقط کاری کنه که نه صدای معلم ها در بیاد و نه آخر سال برای یه معدل 10 احتیاجی به من بمیرم و تو بمیری پیدا کنه. و همون روز عصر ناظم رفته بود و قرار و مدار برای هر روز عصر 1 ساعت درس به ماهی 150 تومان. دیگه مسلم بود که هیچ روز عصر مدرسه تعطیل نخواهد شد. دیگه دنیا به کام ناظم بود. درست به اندازه حقوق دولتیش اضافه کار میگرفت. اون هم فقط از یه مشتری. هر روز صبح چشمانش چنان برقی می زد که گمان می کنم هنوز عکس همه تجمل ها و زر و زیور های خونه اون یارو رو می شد در اون دید. حال مادرش هم بهتر بود و از بیمارستان مرخصش کرده بودن و به فکر زن گرفتن هم افتاده بود و می گفت مادرش از بیمارستان در نیومده راه افتاده این در اون در دنبال دختر می گرده. و اصلا مثل اینکه فکرش به خاطر افتاده باشه هر روز نقشه تازه‌ای می‌کشید. برای خودش یا برای مدرسه یا حتی برای من. یک روز اومد که چرا ما خودمون انجمن خانه و مدرسه نداشته باشیم؟ نشسته بود و حسابش رو کرده بود. دیده بود 50-60 نفری از اولیای اطفال دستشون به دهنشون میرسه. و از اون که به پسرش درس خصوصی میداد هم قولهای صریحی گرفته بود. حالیش کردم که موازه به حرف و سخن اداریه ها و حسادت های همکاراش باشه و هر کار دلش میخواد بکنه. کاغذ دعوت رو داد براش نوشتم با آب و تاب تمام و پیزورهای فراوون و القا و خودش برد اداره فرهنگ داد ماشین کردن و به وسیله خود بچه ها فرستاد و جلسه با حضور 20 و چند نفری از اولیای اطفال رسمی شد. از 70 نفر دعوت کرده بود و خیلی کلافه بود که چرا ما ملت انقدر مهمل و بیفکریم و من حالیش کردم که لابد دعوتنامه بوی اخاذی می داده. خوبیش این بود که پاسبان کشی که پاسگاه هم اومده بود و دم در برای همه پاشنهاش رو به هم می کفت و دستش رو بالا می برد و معلم ها گوش تا گوش نشسته بودن و قلم به حرف می زدن و مجلس ابهتی داشت و ناظم چای و شیرینی تهیه کرده بود و چراغ زنبوری کرایه کرده بود و باران هم گذاشت پشتش و سالن هم برای اولین بار در عمرش به نوایی رسید. سر و صدایی و جمعیتی و بروبیایی. یک سرهنگ بود که رئیسش کردیم و اون زن رو که هفته یک بار به مدرسه سر می زد نایب رئیس و لابد جناب سرهنگ قند توی دلش آب می کرد. یه پیرزن هم بود که به اصرار جناب سرهنگ صندوق دار شد و ناظم هم منشی انجمن و یکی دو تای دیگه هم اعضای علالبدر و صاحب مقام های دیگه. وقتی فقط یک مدیر مدرسه باشی و کنار گود بشینی و مقام پخش کنی عالمی داره. با چه دست دلبازی و همه خوشحال و خندان. خودم رو اصلا کنار نگه داشتم. همون مدیریت برای 7 پشتم باقی بود.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصه دیگر شادکام و سرفراز باشی. گل اومد بهار اومد از پوران.
شنیدی سرگذشتی یاد من کن.